أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته. السلام عليك يا إمام الهدى والقربة الوثقى ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون صلوات الله عليهم. لم تؤثر أمن على هدى ولم تمل من حق إلى باطل، وأنك نصحت لله ولرسوله وأديت الأمانة، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. أتيتك بأبي وأمي زائرا عارفا بحقك، مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك. با سلام بر شما و دوستداران اهل بیت که در این شب شهادت ثامن الحجج علی ابن موسی رضا علیهم السلام گرد هم آمدیم و به عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه اقدام فرمودید. و این شب آخر ماه صفر سال 1445 هجری قمری است و ما بحثی رو که تحت عنوان خدا بودن یا نبودن پرسشی نست به دست کربلا سعی میکنیم جمع و جورش کنیم و جمع بندی کنیم، گرچه این بحث مفصلی به جای خودش باید بیشتر کسا که علاقه من هستن بهش بپردازن، ولی با این به حال بازبینی ها و نکات از زوایای مختلف خدمتون سعی میکنیم یه جمع بندی یا حداقل یه سرنخهایی باشه که کجا باید این بحث رو جز و ادامه داد. اما آرامگاه یار کجاست یا یار کجاست؟ ای نسیم سحری آرامگاه یار کجاست؟ همه طالب دوستن، همه طالب یک معبودی، گمشدهی، معشوقی، یک کمالی هستن، همه طالبن. اما کجاست؟ خبرش کجاست؟ کجا باید جز؟ این 72,000 ملت هم در این با، یعنی هیچ کس نیست که در واقع یه حرفی زده باشه که مورد اتفاق باشه. حتی قرآن کریم هم هزاران برداشت ازش هست، فرق مسلمین بسیارن گوناگون، بنابراین وفاق و اجماعی درباره این که اصلا معبود کیست و چگونه موجودی و کجاست و چگونه میشه باهش ارتباط داشت و به ملاقاتش رب، اجماع و وفاقی وجود نداره در هیچ مذهبی، وجود نه در اسلام هم وجود نداره. هر کسی از ذن خود شد یار این مسئله. ما هم سعی کردیم از اون زاویه که فکر میکنیم بهتر هست و متقن هست این مسئله رو پی بگیریم. به بهانه شهادت امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام که ایشون از مدینه به مرو هجرت کرد و آمد، و این بحث هجرت یه بحث اساسی است در اسلام و بایستی مراد از مهاجرت و هجرت چیست، ما اینجا این بحث از زاویه هجرت مطرح میکنیم. و اول کسی که حالا حداقل توی معاصرین به این مسئله توجه رو جلب کرد مرحوم دکتر شریعتی، از دکتر علی شریعتی، که به نظر ایشون این که مسلمین آغاز تاریخ خودشون رو، گاه شماری خودشون رو، سالهای خودشون رو هجرت پیامبر به مدینه قرار دادن، نه به بعثت پیامبر و نه تولد پیامبر، برخلاف مسیحی ها که حالا ظاهرا تولد عیسی علیه السلام رو مبدع تاریخش خودشون قرار دادن. مسلمین نه تولد پیامبر رو مبنا قرار دادن، نه بعثت پیامبر رو مبنا قرار دادن، بلکه هجرت پیامبر رو مبنا قرار دادن و مبنای تاریخ شماریشون و تاریخشون. بنابراین نشون میده اهمیت هجرت رو، بسیار اهمیت داره. به تا اونجا که رسول خدا صلوات الله علیه خیلی خشمگین بودن از کسانی که مهاجرت نکردن به مدینه و میتونستن مهاجرت نکردن، البته عده نمیتونستن، مستضعف بودن و مهاجرت نکردن به مدینه، و کسایی هم که هجرت معکوس انجام دادن از اینها هم خیلی ناراحت بودن. کسانی که آمده بودن مدینه و بعد از مثلا فتح مکه برگشتن به مکه و از مدینه رفتن، از اینها هم خیلی ناراحت بودن و بسیار سرزنش میکردن کسانی را که یا مهاجرت نکردن یا هجرت معکوس انجام دادن. پس این مسئله هجرت یه مسئله است که در واقع درآمد و مقدمه این بحث امشب قرار دادیم. امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام همچون پدران گرامی خود علیهم السلام هجرت فرمود سوی محبوب حق خود الله تبارک و تعالی. ظاهرش اینه که حالا یکی از این آدم ها که من دیگه عادت دارم به حرف مفسدن، هرچی بشن بابا چی مأمون دعوت کرد، ولیعهد شد، ولیعهدی بود، اگه خودم بددهن و بیادب و هرز زبان باشن که میگن به امید مقام و پست و جاه و اینا اومدش چی و اینا، از این حرف های مفت میزنه. ولی کسی که کمترین آشنایی با اولیای خدا ائمه اطهار داشته باشه میدونه که اینها در بند اینجور چیزا نبودند و نیستند، کوچکتر از اینها هم در بند این چیزا نیستند، شاگرد شاگردان 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 اینها هم در بند این چیزا نیستند، چه برسه مثلا شخصی مثل امام رضا علیه السلام در بند ولیعهدی و مسائل اینجوری باشه. ولیعهدی هم برای اونا اگر بوده یه چیز الهی بوده، یه جنبه الهی داشته. بنابراین گرچه به دعوت مأمون خلیفه عباسی بود و یه جورم تحت فشار این انجام شد، ولی حقیقتاً یک امر اختیاری است که تن میدن بهش و به سوی خدا میرن در این هجرت، همونجوری که رسول خدا به سوی خدا رفت در هجرتش و هم ائمه دیگه، همچون که امام حسین از مکه بیرون رفت به سوی کربلا. و حال حتی اگر این هجرت ظاهری هم نباشه، اونا مهاجر الله هستن، این هجرت ظاهریه، میخوایم بگیم این خیلی اهمیتی نداره، منتها این ظاهر رو قرار دادن برای ما که عادت داریم به محسوسات، تا یه چیزی محسوس و مادی و ملموس نباشه اصلا معناشو نمیفهمیم یعنی چی. اگر شما فرض کنید جا به جای از یه شهری به یه شهری نبود، یکی میامد به من گفت یه چیز داریم به اسم هجرت، شما از یک حالتی به یه حالت دیگری برید، مهاجر میشید، اصلا نمیفهمیدیم که این یعنی چی. اگر این چیزای ملموس نبود، امور غیر محسوس رو نمیتونستیم به سادگی بفهمیم. بنابراین چیزهای ظاهری همیشه برای اینه که آدم ازش عبور کنن به یک امر بالاتری. به هر حال هجرت کردن به سوی محبوب حق خود الله تبارک و تعالی و در ناکجا زمین حق، حالا توس که به شهادت رسیدن، این یه ناکجا زمین هست، حالا بس ناکجا زمین رو 3-4 جلسه داشتیم، به شهادت رسید، حالا امشب هم یه مقدار راجع به این خواهیم گفت. با اینکه خدا به ما نزدیکتر است از ما، و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون، بدانید که خدا حائل است بین انسان و قلبش، و بدانید که به سوی او محشور می شوید، یعنی گردآورده می شوید. شما گردآورده شده با او خواهید بود و هستید. پس خدا به انسان از خودش نزدیکتره. پس جستن خدا، پیجویی و جستجوی خدا، اینها چیز. اما بیقراری و بیتابی، هجرت و ترک وطن و تغییر احوال نشانه اشتیاق و شوق است، هر چند معشوق نزدیک باشد. برای این مسئله این بیت: بلبلی برگ گلی خوشنگ در منقار داشت، و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. بلبل خب گل دوست داره دیگه، حالا یک برگ گل حتی به منقارش گرفته بود و هی ناله میکرد و میخوند، آواز میخوند. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. در عین حال که حتی میدونه این گله به گل رسیده، بازم ناله و فریادش تمام نمیشه. علتش چیه؟ برای اینکه جلوه های متنوع گوناگونه که الان امشب اگه به اپگراند رسیدیم، یه از زاویه دیگری مطرح میکنیم. اگه کسی رسیده به معشوق، دیگه شوق بس از بین بره دیگه، اشتیاق بس از بین بره. علت اینکه از بین نمیره چیه؟ و حال با اینکه انسان به خدا نزدیکه و خدا به انسان نزدیکه، انسان بیتاب و بیقراره و این ترک وطنهای ظاهری و تغییر احوال، این همه یه نشانه ایست از اون اشتیاق و بیتابی. و سؤال عین الله، از پیامبر ظاهرن صلوات الله علیه سوال شد خدا کجاست؟ گفتیم یار کجاست؟ سوال نه خدا کجاست؟ فقال عند المنکسرت قلوبهم، فرمود نزد دلهای شکسته، یا نزد آنان که دلهایشان شکسته است. پس این شکستگی یه ربطی داره با این مسئله لقاء الله. این از شیخ بهایی است و بیتی معروف از ایشون: آتش به جانم افکن شوق لقای دلدار، از دست رفت صبرم ای ناقه پای بردار. ناقه یعنی شتر، شتر پاتو بردار یعنی حرکت کن. و این به هر حال خدا فرمود در حدیث قدسیه که من نزد کسانی که قلبهاشون شکسته هست هستم. اما این آیه صدوم سوره مبارک نساء در مورد مهاجرت است: و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. و من یهاجر فی سبیل الله، کسی که مهاجرت کند در راه خدا، یجد فی الارض مراغما کثیرا. این مراغم رو ما قبلا محل بینی به خاک مالیده شده معنا کردیم، که محلی که به پیروی از مولا عبدالرزاق قاسانی، جاهای دیگه که جایی که بینی کسی به خاک مالیده میشه. رقم، علا رقم که میگیم تو فارسی، علا رقم دیگه یه بسیاری اصطلاحه، میگیم علا رقمه، یعنی علا رقم انف فلانی. انف هم یعنی بینی، یعنی با این که بینی فلانی خاک مالی شده یا خاک مالی میشه اینطوره. منتها مراقم این خاک نرم رو میگن، خاک خیلی نرم رو میگن، رقم رو. بنابراین میگوید که کسی که مهاجرت میکنه در راه خدا، در زمین مییابد نرم خاکهای فراوانی. این کنایه از چیه؟ کنایه از جایگاه هایی که انسان رام و کانوینینت مییابدش، جاهایی که براش راحته، آسایش داره توش، آسایشه. چون سنگ و سنگلاخ نیست که انسان توش به زحمت بیفته، بشینه راحته، بخوابه راحته، راه بره راحته، چون نرمه. و سعه، سعه یعنی گشایش و پهناوری، بیابه از تنگنا بیرون میاد. و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علی الله. و کسی که خارج شود از بیتش، بیت با دار فرق داره، عرب بیت به جایی میگه که بیتوته میکنه، یعنی شب هر جا شب بخوابه بیته، ولی اگر شب نخوابه داره. معمولا مثلا در صحرا که میرفتن اینجا، خب چهار دیواری های یه جاهایی بود که توش قرار میگرفتن و بودن، ولی شب نمیخوابیدن، میرفتن یه جای دیگه میخوابیدن، برمیگشتن به حالا چادرشون یا چهار دیواریشون، اونجا میخوابیدن. بلکه هر جا که شب بخوابه اونجا بیته. اگر نه بخوایم کلی بگیم، میگیم دار، خانه کلی بگیم، درش لحاظ نشه شب خوابیدن، میشه دار. بنابراین اینجا یه کنایه ایست بیت از جای آرامش، کسی که یه جا آرامه. سالهای قبل، خیلی سالهای قبل، یکی از این ستون نویس های نیویورک تایمز مصاحبه میکرد با یک کسی به اسم لری کینگ، صهیونیست است و معروف، توماس فریدمن، خیلی معروفه و یه صهیونیست خیلی طرفدار اسرائیل است و اینها. داشت صحبت میکرد، میخواد مثلا بگه بخواست آمریکا یگانه است، خیلی یه چیز عجیبیه. میگم من خیلی مسافرت میرم، همه جای دنیا رفتم، اما به محض اینکه هواپیما میشینه تو فرودگاه جان اف کندی نیویورک، من یه حس متفاوتی دارم. آمریکا یه جای متفاوتی است اصلا. خب یکی سال از ما هر وقت تهران رفتیم، خب این حالت بهمون دست میده. یعنی هر کس که یه جا بیتوته کرده، وطنش جاست، این حس بهش دست میده وقتی که از یه جایی که مهمونی رفته یا مسافرت رفته وارد میشه. بنابراین مقصود اینه که یه جایی که راحتید، از اون جایی که راحتید و بهش اونس دارید و دوست دارید، مهاجرت کنید به سوی خدا و رسولش، سپس مرگ او رو بگیرتش، بهش برسه. یعنی نرسه به خدا و رسولش، یعنی این شخص رفته که بره از اون جای آرامش خودش بیرون آمده، رفته که خدا و رسول رو ملاقات کنه. قبل از ملاقات خدا و رسول، حالا این یکی بگه خب خدا رو کجا میشه ملاقات کرد؟ اگه اصلا این رسد کسی رو که بگه که خدا رو کجا میشه ملاقات کرد، ما کجا بریم خدا رو ملاقات کنیم؟ خدا کجاست که آدم میتونه ملاقاتش کنه؟ اگه آدرسی داره، محلی داره که آدم ملاقاتش کنه. این کلمه رسول خودش نشون میده که کجاست خدا. این وقتی دو تا میان با هم، یکی مراده، خدا با رسول. اونجا رسول رو ببینید، خدا رو دیدی. سپس قبل اینکه خدا رو ببینه یا رسول رو ببینه، مرگ بهش برسه، گریبانشو بگیره و بمیره. فقط وقع اجره علی الله، اجرش بر خدا واقع، یعنی برگردن خداست. این یه دین بر خدا که پاداش چنین شخص رو بده. و کان الله غفورا رحیما، و خدا غفوری است رحیم. حالا این ترجمه شه که دیدیم در تحقیق کلمات القرآن کریم، اول معنای رب، یعنی و هر که مهاجرت کند در راه خدا و برای خدا، البته این ترجمه است، اون متن عربی، برای دفع استضعاف و محرومیت خود و جلب توفیق و تایید و تحصیل طاعت و خدمت، به مکانهای متناسب میرسد و اراضی مراقمه و سرزمینهای مراقم مییابد، و آن سرزمینهایی است که امنیت آرامش یافتند و آمادگی و سازگاری دارند برای معیشت مادی و روحانی و رام برای حیات انسانی. بنابراین سرزمین مراقم که ما حالا با ناکجا سرزمین بهش خواهیم رسید، جاییست که انسان حیات انسانی، زندگی انسانی رو تجربه میتونه. زندگی حیوانی که خب مسئله نیست، همه جا میتونه تجربه کنه. جایی که زندگی انسانی میتونه تجربه کنه، اونجاها اون سرزمین، سرزمین مراقم هست. پس مراقم در زمین در مقابل صلابت و خشونت و تیزی از جهت طبیعت فضا و فلات و به لحاظ محیط اجتماع و سکنه، حتی سکنه یه جای آدم های عوضی هستن، اونجا سرزمین مراقم نیست، آدم های ناجوری هستن، کافرن، هرچی، این یه سرزمین مراقم نیست. این معنای سرزمین ما رقم. پس آقای مصطفوی، مرحوم علامه مصطفوی فرمود که محاسبش اینه که هر جا که میشه انسانی زندگی کرد اونجا سرزمین مراقم هست. اما هجرت یعنی چی؟ هجرت یعنی چی؟ اصل واحد در این ماده ترک چیزیست با وجود ارتباط بین آن دو. مثلا اگر کسی مسافره در یه جاییست، مثلا در مکه مسافره بعد میره مدینه، نمیگن که هجرت کرد به مدینه. بایستی یه پیوند و ارتباط و علاقهی با اون چیز داشته باشه که ترکش میکنه. اگر کسی این مثالم مثال علکی زیاد هست، این چند بار گفتم که زمان کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، نیکسون میره مسکو و با یه آنتوراژی از خبرنگارای آمریکایی، و اون موقع لئونید برژنف رئیس جمهور شوروی بود، و بعد یه کنفرانس خبری تشکیل میدن. در اون کنفرانس خبری خبرنگار آمریکایی سعی میکنن خیلی به اصطلاح دیگه دست بالا بگیرن، میگن که مستر پرزیدنت، ما الان یه هفته ایست اینجا هستیم، اینا اصلا نمیبینیم در روزنامه های شما هیچ انتقادی از دولت بشه، از شما بشه و اینها، ولی در آمریکا هر روز ده ها مقاله انتقادی نسبت به پرزیدنت نیکسون نوشته میشه. شما چرا مثلا اینجا ما هیچ نمیبینیم مقاله انتقادی؟ برژنف یه بادی به قبقب میندازد و میگه که این که مسئله نیست، در روزنامه های ما روزها هر روز صدها مقاله انتقادی علیه پرزیدنت نیکسون نوشته میشه. و این خب نوشتن انتقاد به کسی که مهم نیست، که مهم نیست که برای شما که انتقاد کردن وقتی که به جای بر نمیخوره، زمینی تکون نمیخوره، حکومتی لغزشی درش ایجاد نمیخوره، هرچی میخواید بگید بگید، فرق نداره. اگر یه ذره زیر و رو شد یه چیزی بد گفتید باشه، آره. اینجا هجرت یعنی این، به چیزی که علاقه نداری ترکش کنی که مهم هجرت نیست که. هجرت اینه که به یه چیزی علاقمند باشی و بعد ترکش کنی، اون موقع به این شخص میگن مهاجر. به یه چیزی وابسته باشی بعد ترکش کنی، به این شخص میگن مهاجر، وگرنه اگر نباشه نمیشه. و مهاجره بر وزن مفاعله، دلالت بر استمرار دارد، یعنی چیزی که دوام داشته باشه. یه دفعه یه بار کاری کرده بعدم پشیمون میشه، میگه که این مثلا به ما نیومد. و این معنی ملازم استمرار ترک با حرکت از آن است، یعنی باید همچنان ترک کنه و از اون دور شه. و اگر با حرف الا به کار برده شود، دلالت بر انتها یه ترک و حرکت و امتداد آن داست. بسیار مثلا میگه مهاجرا الا الله، یعنی انتهای این هجرت. این هجرت وقتی به رسول رسیدی، از رسول دیگه نبس عبور کنی، بس بیستی، نگه اومده بودم یه سلام علیکی به شما بکنم، حالتون رو بپرسم برم. اگر کسی آمد و پیش شما و گفت من قد دلم بر شما تنگ شده بود چی و اینا، و اومدم پلو شما و سلام علیکی کنم و دم در یه احوالی بپرسم، بعد بای بای، یکی که برای شما نمیده بوده. اگر هجرت، اون داره یه جای دیگه میره، یه سر راش یه چیزم یه دراپینم کرده، میگه وقتی گرسه اون انتهاشه. اگه با حرف الا بیاد، مهاجرن الالله و رسوله، یعنی تمام شد. وقتی به رسول رسیدی و خدا رسیدی که تمام شد، اونجا تکون نمیخوری، اونجا یه اینچ اونورتر نمیری. در جلسه 17 هم یه حدیث رو آوردیم از شیخ صدوق که از امام رضا علیه السلام بود، و این حدیث من فکر کردم حقش ادا نشده و باید بیشتر بهش بکن. و این حدیث اون بود که این در علل و شرایع شیخ صدوق آورده، در جای دیگه هم آورده، که امام رضا علیه السلام فرمود که حضرت علی علیه السلام در مکه شب نمیخوابید، بیتوته نمیفرمود در مکه، و اگر مکه بود نماز عصرشو که میخوند از مکه خارج میشد، در یه جای بیرون از مکه بیتوته میکرد، مثلا دو مایل اونورتر یه دهکده، یه جای، یه نخلستان بیرون از مکه میخوابید، توی مکه نمیخوابید. از امام رضا علیه السلام اون شخص پرسید، راوی پرسید، این به خاطر چی بیه؟ علتش چیه؟ امام رضا علیه السلام فرمود حضرت علی علیه السلام کراهت داشت، حرام نبود، کراهت داشت، دوست نداشت که یبیت یعنی بیتوته کنه، شب بمانه و اونجا را محل آرامش خودش قرار ده، جایی را که سرزمینی را که ارضی را که پیامبر ازش مهاجرت کرده او دوست نداشت اونجاها بخوابه، چون پیامبر مهاجرت کرده بودن اون رو ترک گفته بود. این همون مطلب فهم کردم، این حق این مطلب ادا نشده که انسان اگر جای خدا نبود، حالا شما میگین همونجا خدا هست، بله همه جا خدا میتونه باشه، ولی همه جا خدا هست به یه معنی، اما خدایی که در مظهریت رسول و کسی در اون حد باشه همه جا نیست که، در جلوه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و علوی و امثال رضوی و حسینی و حسنی و این در این قد و قواره ها فاطمی زینبی در این قد و قواره ها جلوه هاش همه جا نیست، اینا تکن همه جا نیستن دیگه، بله خدا تو آدم به ستاره هم نگاه کنه میتونه جلوه خدا رو ببینه، ولی این فرق داره با اینکه با حضرت محمد صلوات الله علیه انسان محشور باشه. بنابراین اگر خدا جای دیگریست، کسی که خدا جو هست، این اگر در خونه خودش هم بمانه این اجر یک مهاجر رو نداره، حتی تو خونه خودش باشه، چه برسه تو خونه غیر خودش باشه، بره مثلا به مهمانی یک کسی که اصلا دشمن خداست، این رو نمیشه یک مهاجر محسوبش کرد، مهاجر نیست، مهاجر این نیست که ما به خاطر یه جاب بهتر بلندشیم بیایم اینجا یا به خاطر هر دلیلی، یه دلایل سیاسی چی هر چی بلانشیم بریم یه جایی، اینا این مهاجرت مهاجرت اسلامی نیست، مهاجرت اسلامی اینه کسی به سوی خدا و رسول خدا بره و از خانه خودش بره بیرون، بره به سوی خدا و رسول خدا، هر جا خدا و رسول خدا هست. و این تشخیصش حالا ظاهرا برای ماها دشواره و ما نمیتونیم تشخیص بدیم، بعضی هم نفسمون هم به ما یاد میده که چجوری سفسطه کنیم و یه چیزایی رو درست کنیم بر خودمون بسازیم. در حال این مقصدم سر این بود که این مطلب رو نبایستی که ازش راحت گذشت و که میگن کربلا کسی بره نزد قبر امام حسین بره، اینا این اون ظاهریه است، هنوز اون ظاهریه هم مهمه، همطور که حضرت علی علیه السلام همون مکه ظاهری هم نمیموند شب برش، اما مکه ظاهری رو هم ترک میکرد و میره، ولی حقیقتش اون نیست و اون حقیقتش اینه که اگر فرض کنید در مکه میشد مون و پیامبر اونجا ظهور کنه و جلوه خدا ظهور کنه فرق نمیکرد هر جا که ظهور کنه، اما یه جورایی بس جدا میشدن، هجرت میکردن، چون امکان نداشت دیگه، توی عرفی توی به اصطلاح چرخه معیوبی قرار گرفته که تو چرخه معیوب دیگه، حالا هر چرخه هم که مثلا ابو سفیان ها اسلام بیارن، قریش اسلام بیارن فرقی نمیکنه خیلی. حالا میگم به خدا بودن یا نبودن، پرسش این است به دشت کربلا، اراضی مراقمه، گفتیم سرزمین های مراقم سرزمین های مساعد برای زیست انسانی، با توجه به آنچه گذشت مهاجر سوی خدا که از بیت خودش وطن مألوف و آسایشگاه خودش بیرون می رود به شوق ملاقات خدا و رسولش یا به ملاقات خدا و رسولش می رسد که زهی سعادت زهی نعمت، یا اموری و حوادثی مانع رسیدن مهاجر مشتاق به معشوق حق او می شود، یا یه حوادثی پیش میاد نمی تونه برسه به خدا، در این صورت اخیر که اگر نرسید به خدا، خدای غفور رحیم، چون پایان آیه فرمود خدا غفور است و رحیم، غفور یعنی زداینده و محو کننده، رحیم هم یعنی معلومه دیگه رحمت می آوره مستمرن، خدای غفور رحیم خود پاداش میدهد او را با محو موانع، این معنای غفوره، و افاضه رحمت بر او، این معنای رحیمه. پس ملاقات با خدا و رسول حتمی است. هر کس که رفت بیرون از خانه خودش، مهاجری به سوی خدا و رسولش، حتما خدا را ملاقات میکنه. حالا یا قبل از مرگ، حالا مرگ طبیعی یا مرگای غیر طبیعی، یا بعد از مرگ حتما خدا را ملاقات خواهد کرد. چون خدا گفت علالله، یعنی این برگردن خداست، دی نیست، برگردن خدا که این شخص را مورد غفران و رحمت قرار ده. غفران و رحمتی که تو این مهاجرت مد نظرش بوده که به ملاقات خدا و رسول برسه. اما میعاد، کلمه میعاد کلمه قرآنی نیست، ولی کلمه خیلی خوب برای مقصود ما، زمان وعده، جای وعده. این هم اسم زمان هم اسم مکان، برای ما این اهمیت داره. زمان فضای وعده کجاست؟ کجا این زمان فضای وعده کجاست؟ یعنی کجا این ملاقات صورت میگیره؟ راندوو کجا قرار برگزار شه؟ این کجا این ملاقات صورت میگیره؟ عاشورا، کربلا کجا؟ این که گفتن کنار قبر امام حسین روز عاشورا هر که آب بنوشانه چنین ثوابی رو داره که شهید شده با امام حسین، این کجاست؟ خدای تعالی میفرماید ان یوم الفصل کان میقاتا. کلمه میعاد نیست در قرآن، کلمه میقات هست که همون وزنه و همون تقریبا همون معناست. روز جدایی، خیلی دقت کنید بهش، روز جدایی همان وقته، همان وقته روز جدایی است. روز جدایی همان وقته، این همان معنایی که گفت چی؟ هر کس خارج شود از بیتش، مهاجری سوی خدا و رسولش، یعنی هر کس جدا شد از غیر خدا، کنده شد، همون کنده شدن اینه وقت ملاقاته. حالا بس فصل و جدایی از چه؟ از چی باید جدا شه؟ اون روز جدایی شدن از چیه؟ از هر چه غیر خدا. یادتون هست که هایدگر گفت که قربانی دهنده اصلا روی هست تا حساب باز نمی کنه. برای هست تا هیچ حسابی باز، کلکولیشنی انجام نمیده. هر چه بادا باد، هر چه سر هست تا بیاد براش مهم نیست. یعنی جدا شد از هست ها، از هرچی که هست بریده. فصل یعنی بریدن، جدا شدن. بس جدایی از چه؟ از هر چه غیر از خداست. وقت چه؟ وقت چیه؟ وقتی میگه کان میقاتا، وقتیست، با عظمت هم یاد میکنه، جدایی خودش وقتیه، خودش وقت is the time or a time. وقت چه؟ وقت ملاقات با خداست. جدایی از غیر خدا وقت ملاقات با خداست. بنابراین میعاد یا میقات اگر بپرسید چیه، اون زمان فضای ملاقات چی است و کی است، کجاست و کی، میگه اون گاه جدایی، گاه جدایی از غیر خدا میعاد و میقات با خداست. با وام گرفتن تفکرهای دیگر میتوان گفت. این از صفحه 21 ترجمه انگلیسی Contributions to Philosophy از هایدگر هست که فارسی من رهاورده های برای فلسفه پسندیدم، ولی حالا به اسمای دیگه ترجمه شده. این یه برداشت اقتباس از اونجاست. میعاد و میقات زمان فضا، البته این تو هایدگر نیست، اما زمان فضا هست. میعاد و میقات زمان فضایی میوردن. یعنی چی؟ وقتی میگم میوردن یعنی اینا خودشون رو به صورت زمان و فضا نشون میدن. حالا شما میگید عاشورا چیه؟ زمانه. کربلا چیه؟ مکانه. فضاست یا فضاییه. پس روز عاشورا در کربلا کنار قبر، قبر امام حسین کسی آب بنوشانه. یعنی زمان فضای آشورایی کربلایی ایجاد بشه، اگر یه زمان فضای آشورایی کربلایی ایجاد میکنن، وقتی که شما میعات و میقات دارید، یه زمان فضای آشورایی کربلایی تو اصطلاحات حالا شی ایجاد میکنن به عنوان ناکجا، به عنوان ناکجا، ناگا، ناکجا ناگا، اپ گراند. بعد کرب دیسترس، میگه دیسترس کرب، به عنوان خود کرب میگه وقتی که احساس درده، خود تو زایمان هم همینه دیگه، درد زایمان که میاد گشایش ایجاد میشه. دیسترس، کربلا هم کربه، جای کربه، کرب و بلا، دیسترس. اون لغت انگلیسی که تو کتاب آیگه بکرده دیسترسه. دیسترس به عنوان گشایش خودپناهگاهی، سلف شلترینگ. یک کسی تو خودش می، کسی که درد داره، دردمنده، به خودش مشغوله، به کسی کار نداره دیگه، میگم من با خودم مشغولم، درد خودم رو دارم. آدم دردمند به کسی کار نداره، اصلا حواسش به جایی نیست، به خودش توجه میکنه. یه نوع سلف شلترینگ، پناهگاه خودش میشه. اما این نه به عنوان نفیه، نگیشن، بلکه بی پایانی ناکجا زمین. گفتم از کردم که ما برسیم به اینکه چرا این بلبله گله رو در منقار داره ولی هنوز ناله سر میده، برای چی؟ گفت جلوه معشوق ما رو بر این کار داشت. جلوه معشوق مگه تمام نشد؟ یه جلوه کرد تمام شد دیگه. نه آخه تمامیت نداره، تمام نمیشه، هر لحظه به رنگی آن بوت عیار در آید. بنابراین میگه که این که میگیم خود پناهگاهی به معنای این نیست که چیزی رو ما بخوایم نفی کنیم، بلکه اون ناکجا زمین که صحبت کردیم، زمانهای متعارف نیست، روزمره ما نیست، در اونجا یه چیز ناپایان، پایان ناپذیر وجود داره. برای همین این شخص که به میعاد و میقات خدا میره، به خاطر اون پایان ناپذیری اون میعاد و میقاته که تمام نمیشه. ناکجا زمین سخت قدرتمند است به عنوان زمان فضا. اون زمینی که ما میگیم زمان فضا سخت قدرتمنده، اپگرام ناکجام، سخت قدرتمند یعنی در اختیار میگیره چی هست. این در صفحه 21 گفتیم. حالا یه جمله از صفحه 181 این کتاب آوردم، همین ترجمه پرویز عماد و کنت مالی. بینگ، این بینگ یعنی هستی، حالا جاش میتونیم بذاریم خدا. هولد سوی، سخت قدرتمند و چیگرگر هست. از اناونینگ، به عنوان به تملک درآوردن، یعنی هستی چیزی رو که میخواد به تملک خودش در میاره و سخت چیگره و قدرتمنده. اون کسی که رفت مهاجر، یک کسی دلش رو ربوده، یک جرقه یه جا زده، یه برقی درخشیده که بر خرمن مجنون دلفکار رو آتش زده، یه برقی باید بدرخشه که این کار صورت بگیره. به هر حال اینم حادیگر هم میگه چی؟ میگه چیره میشه، به تملک خودش در میاره. اگر این نبود که کسی مهاجرت نمیکرد، یه چیزی میدرخشه برای قلبی، برای یه شخصی که این شخص همه چیز رو میزنه زیرش، میکشه زیرش و راه میفته میره. بنابراین میگه سخت چیره میشه به عنوان به تملک درآمده. This is the ground. این حالا میشه سرزمین. An upground. An ناکجا زمین. For God's disposing on man. تا خدا خرج کنه خودشو، یا به ودیعت بگذاره خودشو بر انسان. یعنی در این حالتی که به تملک خودش در میاره، چیره میقاپتش، قاپش میزنه برای خودش، خدا اون موقع این ناکجا زمین، این میعاد، این میقات اتفاق میفته برای اینکه خدا دیسپوز کنه، خودشو دیپازیت کنه، خرج کنه برای انسان این ترن، و همچنین برای اینکه انسان خودش رو بر خدا خرج کنه، یعنی حالت دو طرفه ایجاد میشه، خدا خودش رو دیسپوز میکنه به انسان و انسان خودش رو دیسپوز میکنه بر خدا، آنتو گاد. But this disposal is born up only in design. اما این خرج کردن متقابل تنها و فقط با شوق و اشتیاق در داساین اتفاق میفته. تا کسی اون داساین نباشه، انسانی به معنای حقیقی نباشه، این رابطه برقرار نمیشه. پس حالا ما اومدیم تا اینجاها به این بحث رسیدیم و حالا رسیدیم مهاجرت به جایی که خدا و رسول خداست، نبودن در جایی که خدا و رسول خدا نیستند و ترکش کردن، نماندن در اونجاها، نرفتن در اونجا که خدا و رسولش نیستن. حالا اینم ما در حد خدا و رسول میگیم، ولی قطعا در پایین تر خدا و رسول هم مصداق داره و پایین تر هم میاد. و حالا در همین معنا یه بیانی از حضرت علی علیه السلام هست در خطبه 97 نهج البلاغه شون، اینجور میفرمایند: و انی لعلا بینت من ربی، بیشک من بینه و دلیل و حجتی آشکار، آیتی روشن آشکار دارم از پروردگارم. و من حاج من نبی و راه شاهرایی از پیامبرم هستم. و انی لعلا طریق الواضح، و من بر راهی واضح هستم. القطه لقطا، این میخواد بگه چقدر تعبیرش این وقتی کسی از روی زمین همجا پیش بارا میاد و ور میداره، اصلا احتیاج به کسب نداره، مثلا گنج روی زمین ور میداره، این که نمیره بیل بزنه، کلنگ بزنه، نمیدونم معدن به تراشه چی کنه، میگه من اینجوریه، من همجوری را میرم بر میدارم خیرات و برکات، برام اینجوری در اختیار منه. انظرو اهل بیت نبیکم، مواظب باشید به اهل بیت پیامبرتان. فلزمو سمتهم، برید به سمت و سویی که می روند. و تبعو اثرهم، جای پای اونها بذارید. فلن یخرجوکم من هدا، هرگز شما را از هدایت بیرون نمی برند. فلن یعیدوکم فی ردا، و شما را به هلاکت نمی برند. حالا فل بدو به اینها هر کاری کردن شما با اونا هماهنگ بشید. و این نهدو فن هدو، اگر برخواستن برخیزید. ولا تسبقوهم و تذلو، جلو نزنید که گمراه میشید. ولا تتأخروا عنهم و تهلكوا، و عقب نمانید که هلاک میشید. بنابراین این مسئله خدا شدن، خدا بودن، خدا نبودن رو حداقل برای افراد در حد ما میشه گفت مهاجرت بگیم. در حد امام حسین علیه السلام و ائمه اطهار علیه السلام و امام رضا علیه السلام که فرمود انا من شروطها، اون حدیث سلسله الذهب، من از شروط نجات و ایمنی هستم از آتش، در مورد اونها همینه که هست. اونها هم که های دیگر گفت به تملک خدا در آمدن، خدا خرج میکنه خودشو در اونها، اونها خرج میکنن خودشونو در خدا، و خدا هستن و خدا اونها هست، اونها خدا هستن. اینم ترجمه هست که داریم. حالا دیگه در مورد زهر دست کی ظاهر عرض کردم، امام رضا علیه السلام به اجبار مهاجرت فرمود و برای اینکه از فشار و تهدیدات مأمون یه مقدار جای تنفسی بشه و ولیعهدی رو پذیرفت. بعد بعد از 2-3 سال از این مهاجرت از مدینه و رفتن به سوی مأمون بود، اینها مأمون در مرکز خلافت خودش در مرو و همین توسی که بوده اون موقع امام رو میاره و مستقر میکنه و یه مدتی خیلی با احترام باش برخورد میکنه تا سرانجام اون نیت پلید و خبیث خودش رو از آوردن امام به اونجا و از مدینه بیرون آوردن انجام داد. و یک کالا بعد گفتن خوشنگ و بعد گفتن انار، هرچی به زهر آلوده کرد و امام رو دعوت کرد، گفت بیا و مهمونتون کارتون داریم و اینا. بعد گفت بفرمایید. امام استنکاف کرد از خوردن اون حالا میوه هرچی بود، حبه انگور بود هرچی بود. گفت چرا میترسی و چرا؟ چون به ما سوء ظن داری، نمیخوری از غذای ما و اینها. و امام برداشت و یک دو سه تا دونه خورد از اون و بعد بلند شد بره. مأمون گفت پسر عمو کجا میری؟ امام فرمود همون جایی که مرا فرستادی. و قبلش امام ظاهرا بعضی از نقل ها به اباسلط که خدمتگزارشون بوده گفته بود که اباسلط من اگر از مجلس مأمون بیرون آمدم عبا رو سرم بود دیگه با من حرف نزن، فقط دنبالم بیا، من میرم تو خونه. و امام حزین و نالان عبا رو بر سرشون گذاشت کشید و در حالی که درد داشتن از پیش مأمون آمدن بیرون و رفتن منزل خودشون. اباسلط هم هیچی نگفت، همچون پشت سرشان آمد و در رو گفت ببند و بعد امام هم رفتن توی اتاقی که برای خودشون بودن در بستر بیماری و آخر لحظات عمرشون بودن. و یه چند تا بیت هم اینجا هست که از شاعری: چه کس زد شراره به بال و پرش، عبا را کشیده به روی سرش. دلش مثل شمعی شده مشتعل، گهی دست خود را بگیرد به دل. بقا را نباشد اگرچه عدم، نشیند زمین او قدم در قدم. چند قدم که میرفت از شدت درد زمین مینشست و بلند میشد. چه کرد شرار ستم با دلش، که آتش زده بر همه حاصلش. نماز قریبی به پا می کند، به جدش حسین اقتدا می کند. دو مهمان رسیده برایش زدر، یکی مادر او و دیگر پسر. حالا شاید میگه امام جواد رو گفتن که ناگهان همچون که در بسته بود اباسلط یک نوجوانی در وسط حیات است، گفت شما از کجا اومدید داخل؟ درهای خونه که بسته بود. و میگه که هم کسی که مرا از مدینه تا اینجا آورد از در بستم تو می آوره. امام جواد میاد و در آخرین لحظات وارد اتاق میشه، سر پدرشو به دامان میگیره و این شاعر میگه مادرش فاطمه زهرا آمده در این لحظه. دو مهمان رسیده برایش ز در، یکی مادر او و دیگر پسر. جوادش به سر میزند در برش، فقان میکند از غم مادرش. برای هر دوشون، برای فاطمه زهرا گریه میکنن. زمین و زمان غرق ماتم شده، مگر بار دیگر محرم شده؟ مگر دوباره محرم شد با این لحظه شهادتشون؟ دوباره محرم برپا شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.